یعنی تا زمانی که شما وجود رو با مفهوم وجود یکی بگیرید یا با یک موجود یکی بگیرید، این امکان پذیر نیستش که گذشته از قلب فراهم بشه، امکانش فراهم نمیشه. بنابراین حتی توجه جدی به آرای حکما، این فلاسفه دوره جدید هم لازم هست، منتها مهم این هستش که در جهت درستی این توجه صورت بگیره و جهتش درست باشه. این مسئله رو از بابی عرض کردم که توجه کنید که این خلط بسیار اتفاق میفته. او اینجوری تعبیر میکرد این شعر رو که اخیراً هم این بیت شعر حافظ رو خاطرت که ای رو همه فیض پذیرد، هی هاست مگر از نقش پراکنده ورق سازی کنید. این تمام سعی رو این هستش که از نقش پراکنده ورق خاطر رو ساده بکنه برای اینکه اون حقیقت پدیدوزی و پسورداری ما برسید. در مورد ایتیمولوژی هم که بحث کردن، این قصد یعنی این معنی در واقع همراه میشه با اون ایتیمولوژی که در واقع وجه اشتقاق ایتیموس با اسم و با حق با اسم همیشه و هم معنیست، به معنای اسم شناسیست در واقع. این رو با مرسمان تاریخی تطبیق داده شد و این درست نیستش که ما بگیم که این با مثلا نظر رو در این زمینه تطبیق میکنه با ویتگنشتین یک، نه، یا تحول معنایی و تحول معنایی وجود داره، اما این در واقع همون نقش های پراکنده است که بدون توجه البته به همین نقش های پراکنده هم نمیشه به اون ورق رو چیز که ساده کرد در واقع. یعنی در این حال بدون توجه به فلسفه، گذشت از فلسفه ممکن نیست. کالی یوگا گفتن خوبه این رو من توضیح بدم، دوره که هندی ها گفتن آخر زمان دوره کالی یوگا، کالی کله هم گفتن، یعنی کله یعنی ها در واقع، کالی یعنی سیاه و خال که در فارسی آمده، هم ریشه و هم معنی است. روزگار سیاه هست کالی یوگا و کالی کالی یعنی روزگار سوء احوال که در مثلا دوره کهن آمده، جای دیگر هم این سوء احوالی که خداوند سوء احوال از ما ظاهر بکنه آمده. در مورد من لازم دارم توضیحی بدم، این گذر این در واقع رفتن به یونان قدیم تجدید میتولوژی نیست، یعنی اساطیر نیست، بیشتر نظر به حکمای یونان باستان هست نه میتولوژی یونان که به نوعی با مثلا پلیتئیسم ها هم با کفر با شکل هم دارد. عرض کنم خدمت در مورد فلسفه اسلام و فلسفه اسلامی هم این که ما معتقد باشیم که در نظر اینها یکی از اینها هر دوی یا همه اینها مطرح شده که بر حقیقت پیدا آمده و ما بی نیاز هستیم از این که به جای رجوع بکنیم، کافی است همین متون رو بخونیم و این تمایل به اصطلاح مدرسی که به شرح و تفسیر اینها بپردازیم، این تمایل درستی نیست، خدمتی هم نیست به فلسفه اسلامی اگر همچین تمایلی نداشته باشه. اما احترام به حکمای اسلام در نظر ایشان بوده و این رو توجه بکنم چون در صحبت سخنان دیروز هم بود. این معنی روزنامه این مجله سخن هست سال 1323 میشته. من فقط عرض میکنم که اگر به متن توجه بکنید، مثلا از ابتدا اولین جو از کانت تا هایدگر میشته، از آلبرت کامیو شروع کرده، بعد دومی نخستین کسی است که در اروپا با استفاده از اقوال و کلمات و کمال اسلام و مخصوصاً شیخ رئیس ابو علی سینا به تدوین کتب و رسالات متعددی در فتون فنون حکمت مشاه توی پرانتز فلسفه عرصه و اطباع و شرح مشکلات آن به زبان لاتینی همت گذاشته است و همین ترتیب ادامه میده، مثلا توجه کنه به نظر حکمای اشراف و روش اصالت ماهیت در نظر اونها و هر کجا که از علمای اسلام، از حکمای اسلام، از فلسفه مسلمان نام میبره با احترام هست و شأن اونها رو در نظر داره، اونها رو بزرگ میدونه. از اول باز در صفحه بعد از اولی که آلبرت کبیر مستقیمان از حکمای اسلام باز میگیرد عبارت هست از تقسیم کلی به طبیعی، عبارت از تقسیم کلی است به طبیعی و منطقی و عقلی، بعد رو توضیح میده. جای دیگر قولی که در اسلام رو در 1123 قول به جواز اجتماع متقابلن زدن و نقضن در وجود لاب شرط یا مطلق است. قولی که در اسلام نیست کسانی چون سلطان متعلیم شیرازی با بیان جواز اجتماع متقابلن در مرتبه ای از واقع بدان توجه داشتن. این هم اسمی که از صدر المتعلم شیرازی آورده، جای دیگه از محیدین عربی، از صدر مولوی و فکر اون تلفیقی از این دو نیست، بحث هرمنوتیک تلفیق هایدگر و ابن عربی نیست، بحث هرمنوتیک وقتی میخواد بیاره در سنت خودمون و خب البته باید توجه میکنه در سنت خودمون به ابن عربی و به خصوص همچون تو گفتن شعرهایی مثل حافظ رو بزرگترین متفکر عالم اسلام میدونست در بین حکما و اندیشمندان اندیشگران مسلمان، متفکران مسلمان به حافظ بسیار اهمیت قائل بود. این لازم من دیدم که این رو توضیح بدم برای این که گمان میبرند که ما ایشان مثلا وقتی که نقد فلسفه میکنه، این نقد فلسفه شامل فلسفه مسلمان هم هست، اما اینطوری نیستش که شرم اونها رو در نظر نگیره و اونها رو بزرگ ندونه، بسیما را محسد و دیگران رو بزرگ ندونه. این توضیح به نظر من میاد که لازمه. به اضافه این که این وجه نظر علم رسمایی او رو باید در نظر گرفت، وجه نظر هرمنوتیک او رو در نظر گرفت. گفته می شود که من میلاد چیز، من میلاد کدوم و معرفت صحیح از ناصحیح رو چجور میشه باز شناخت و یک نه نسبی انگاری هست در آرای مرحوم فردی. ببینید ملاک و میزان رو تفکر معلوم میکنه، نه اینکه یک ملاک و میزانی هست تفکر به اون عرضه میشه. یعنی در واقع در عالم فلسفه عرضه من این هستش که اینجوری نیست، یعنی هر فلسفهی که تعیین پیدا میکنه اون میزان و ملاک ها و روش های خودش رو هم معین میکنه. اگر ما یک میزان داشتیم که فلسفه ها رو با هم میسنجیدیم که تا به الان تکلیف معلوم بود، دیگه گفتم آقا این با این میزان واحدی که همه میپذیرن و قبول دارن این آره، اون نه، این به قبول شد، اون رد شد، این نمره نمیدن 20 گره، اون نمره 18 گره، یه همچین وضعی که در فلسفه نیست. بحث نسبی‌انگاری هم نیست، بحث این هستش که همیشه البته در هرمنوتیک این هست، در هر دوره تاریخی پیش‌فرضی هست، یک عهدی هست، اما در این حال توجه به این هستش که این دوره‌های تاریخی ظهور اسماء فعلی حق تعالی است و در پریروز و پس فردای تاریخ که فراروی ما هست این ظهور تام و خالص به تعبیر هایدگر محقق میشه، یا در گذشته محقق به نحوی شده در آینده هم محقق میشه. با انتظار آمادگر و تفکر آمادگر باید به سمتش رفت. این زبان‌ها هم که اتیمولوژی رو مطرح می‌کنن، برای هم شاخه‌های زبانی مختلف برمی‌گردونه ما رو به اصل واحدی که در امروز تاریخ بوده. ما باید به این توجه حاصل بکنیم. ایشان هم در این زمینه بسیار زحمت کشیده. در هر حال می‌خواستم این عرض بکنم، در تفکر که اهم از فلسفه است، همواره پیش‌فرض هست، پرسش از پیش‌فرض هم هست. در حالی که در ایدئولوژی به عنوان مثال پرسش از پیش‌فرض نمیشه. اصل این هستش که یک اصلاح سیاسی یا انقلاب سیاسی اتفاق بیفته مثلا، و دیگه بقیه چیزها بر اساس اینکه آیا این به یک اصلاح کمک میکنه یا نمیکنه سنجیده میشه، رد میشه یا قبول میشه. از خود این پیش‌فرض هم هیچ‌وقت پرسش نمیشه. در فلسفه و در تفکر همیشه جای این هست که از پیش‌فرض‌ها پرسش بشه. به هر حال به همین اندازه من توضیح دادم که خوانده رفته میشه.
از خود من یه مدار صورت سوال و صورت مثلا رو شفافتر میکنم که من شرایط مفیدی کردم. یه بحث در واقع بحثی که مطرح کردیم اینه که در واقع فردی تلیعه تاریخ غرب به اون معنی خاص خودش رو از یونان میدونه و متافیزیک. مشخصا این بحث قابل مناقشه است که تفسیر فلسفه، فلسفه یونانی و به تبع مثلا فلسفه اسلامی از وجود و این در واقع انتقادی که هایدگر و فردید به این فلسفه دارن مبنی و این که در متافیزیک موجود به جای وجود می نشینه و موضوع تفکر قرار می گیره، این رو در واقع که این در واقع خودش مبدعی میشه برای آغاز تاریخ غرب. مشخصا اگر راجع به این بحث بکنیم و بحث بشیم اون دار واضح تر میشه و فکر کنم این خودش تمیلی در واقع آرا مختلف رو داره که خواهش بکنم آمینی ها میتونیم
صفحه برخی از نکاتی که جناب استاد مطرح فرمودند من لازمه توضیحی رو ارائه بدم. این نسبت به اون تفکر اسطوره‌ای صحبت این نبود که اساطیر و شعر، اصلا تفکر یونانی بچه اسطوره‌ای داره. همه چیز در قالب اسطوره ها مطرح میشه و فلسفه هم در واقع شکل اسطوره‌ای داره. یه اسطوره به معنای منفی نیست، به معنای یک نوع تفکر خاصیه، یک نوعی که حکمت ازش برمیاد و اون حکمت یونان باستان در واقع از این اساطیر و از تفسیر و هرمنوتیکی که راجع به این اساطیر به کار میرفت به دست میاد. هرمنوتیک اصلا میگن ریشش به هرمس برمیگرده. خود هرمس یک در واقع کارش تفسیر این اساطیر بوده، اساطیر یونانی بوده. بنابراین اون نکته که من گفتم با توضیحی که آقای دکتر فرمودن منافات نداره، بلکه همونه. نکته دیگری که لازمه اشاره کنم، برخی از مطالب رو از آقای دکتر فردید نقل کردم. من با اینکه کمال احترام رو نسبت به ایشون دارم، ولی نظرم رو صریح میگم، شاید برخی از اساطیدم دیروز این بحث رو مطرح کردم. من گرچه در ایشون خب مطالب زیادی فلسفی اینها استفاده میکنم، ولی ببینید اخلاق فیلسوف متفاوته با تفکرش. این عبارت هایی که دکتر راجع به ابن سینا، ملا صدرا، امثال اینها نقل کردن، اینها یک روی سکه هست، روی دیگر سکه تعابیر بسیار در واقع چه ارز کنم پیش با افتاده یه که شاید در شأن یک فیلسوف نباشه. تعبیری مثل این که مثلا خب بعضی جا ملا صدرا هم غرب زده میدونه، شما غرب زدگیش رو اثبات کنید، غرب زدگیش چیه، بعد بیایید بگید ملا صدرش هم غرب زده است. ابن سینا تعبیر بدتر از اون رو داره، خب تعبیر مختلفی داره. منم با اینا کار ندارم، باید اصل ادعا رو، اصل ادعا در واقع بررسی بشه که ببینیم واقعا تفکر یونانی طاغوتی بوده. طاغوتی چی بوده؟ درست من خودم خب در واقع کارم تدریس فلسفه و این بحث هاست، ولی وقتی خودم میرم سراغ آثار دکتر فرید خودم مشکل دارم میبینم یک کسی بخواد اینا رو خوب متوجه شد چیزی نیست. بعضی از آقایان قبلا گفتن فیلسوف شفاهیه و اصلا نباید مینوش، چون نوشتن ملتزم شدن به یک سری قواعد بازیه، باید شما توضیح بدید فوری میتونم مشتتون رو بگیرم. و اینجا تفکر دکتر فرید این مشکلات رو داره، ابهامات فراوان داره، به نظر من عاری از ادعاها نیست. حالا اینا من زودتر رفتم منبر توضیح بدم، نمیدونم چقدر وقت داریم. این تلفیقه، به نظر من واقعا تلفیقه، حتی هرمنوتیکش هم باشه، در واقع بچه هرمنوتیکی که شما دارید در واقع میفهمید نسبت خودتون رو با عالم به هرمنوتیک به معنایی که هایدگر به کار میبرده، فردیت هم تا حدی به همون معنا به کار میبره، که یک نوع فهمه در واقع نسبت انسان با عالمه. در این کار چه کاری رو انجام میدید؟ شما چگونه میفهمید این نسبت رو؟ بر اساس چه مبانی؟ آقای دکتر به نکته اشاره کردن، گفتن فلسفه بدون پیش‌فرض نیست. اینم حرفیه که در واقع از همون هرمنوتیک هایدگر به ارث رسیده، بعدن گادامر زیاد روش بحث کرده، خودش هم جای بحث داره. برخی از فلاسفه اومدن این حرف رو مطرح کردن که فلسفه از صفر شروع نمیشه، یعنی شما تفکری ندارید که اصلا هیچ پژوهشی فلسفه هم مثل اون از صفر شروع نمیشه. این یه ادعای به نظر من قابل قبول تریه تا اون که بگید از هیچ پیش‌فرضی شروع نمیشه، که جای بحث داره. و جالب این بود که آقای دکتر تلاش میکردن اون رو به یک نحوه از نسبی‌انگاری در واقع تبرئه‌اش کنن، که باز مرز اینها جدا نیست، که اگر ما برای هر فلسفه‌ای هر تفکری پیش‌فرضی قائل بشیم چگونه از دام نسبی‌گرایی رها میشیم. حالا این زیاد بحث مهمی نیست، من نمی‌خوام وارد دیدگاه‌های فلسفی بشم، ولی ما داریم با همون مقولات و مفاهیمی که خودمون داریم از فلسفه هایدگر گرفتیم داریم میفهمیم نسبت صدرا رو با غرب با همون مفاهیم میفهمیم، نسبت ابن سینا رو با همون مفاهیم میفهمیم. این به نظر من مشکلیه که در واقع کلیشه‌ای بودن تفکر. کلیشه‌ای بودن اینه که شما بیایید غرب رو مثلا تقسیم کنید، بگید یه دوره فرض کنید خیلی عالی بوده برجسته بوده، الان دوره افوده، یا مثل دکتر فردید بیایید بگید که اصلا این اساساً یک نوع در واقع کالی یوگا بوده، روز به روز داره ظلمتش زیاد میشه، غرب زدگی. اینا به اعتقاد من یک نوع تفکر کلیشه‌ایه. با تفکر رقبای دکتر فرید هم فرق نداره. ببینید سنت‌گراها اومدن گفتن که غرب جدید از سیطره عقل جزئی پیدا شده، که بعضی جا دکتر فرید هم به این اشاره داره که این عقل جزئی ریشه در فلسفه یونان باستان داره و اینها از اون عقل کلی جدا شدن. اینا کلن غرب رو، غرب جدید رو، کلن فرهنگ و اخلاق هر چی داره با بندوبیلش اینو رد میکنن. اونهایی که روشن فکرن، مدرنیستن، یعنی غرب جدید یه در واقع پیشرفتی، یه ترقی، مفاهیمی از این قبیل رو به کار میبرن و بر اساس این میان سنت در واقع خودشون رو، مثلا سنت دینی رو نگن. اینم به نظر من یه تفکر کلیشه‌ایه. هیچ تفاوتی از این جهت که کلیشه‌ای نگاه میکنه و داره یک چیزی رو که ماهیت و هویت پیچیده داره، غرب واقعا هویت پیچیده داره، ما نمیتونیم اینا سرتای غرب رو یک کرباس ببینیم و همش رو کل تاریخ تفکر رو در واقع بروز یک نوع طاغوت بدونیم و اون رو در مقابل حالا اون تفسیری که از تفکر قرآنی قرار بدیم. اینم جای بحث داره که تفکر قرآنی چیه. اینها رو برید از هم، مقابل از هم و کلیشه‌ای نگاه کردن به نظر من مشکلیه که توی خیلی از جریان‌های فکری از فقدان تفکر انتقادی. ما قبل از اینکه بیایم هایدگر رو برجسته کنیم یا فلان فیلسوفی که میاد پوپر رو برجسته کنیم، به طور کلی بیایم تفکر انتقادی داشته باشیم. این فیلسوف رو تا کجا میشه پذیرفت؟ ارشمیدس میگفت به ما یه مبنای خوبی بدید، من اهرم رو بذارم دنیا رو تکون بدم. شما این رو مبنای تفکر قرار میدید، آیا خود این رو سنجیدید تا کجا میتونه مبنای تفکر شما باشه؟ به نظر میسه حتی وجه هرمنوتیکی هم ببینیم، در واقع خیلی از این جریانات بر اساس اون مبانی فلسفی که دارن تفکر قرآنی رو یا عقل قرآنی رو تفسیر میکنن، اما ماهیت عقل قرآنی چیه و آیا با اینها سازگاره یا نه، این خودش جای بحث داره. به هر حال من موافقم با اینکه تفکر از صفر شروع نمیشه، ما از یک جای شروع کنیم ولی بعدا نوبت فیلترها میاد. این به نظرم خیلی بحث مهمیه. به عنوان مثال حالا تفکر یونانی گرچه وارد عالم اسلام شد، برای فیلترهای زیادی رو رد کرد و در این فضای جدید ماهیت کاملا جدید پیدا کرد. ارسطو همون ارسطو نیست، ارسطو دیگه مسلمان شد در عالم اسلام. تفکرش به آن ارسطویی که شما در یونان باستان میبینید خیلی چیز داره. خب ممکنه کسی بگه که ارسطو اصلا تفکرش طوری که اسلامی نمیشه، افلاطون طوری که اسلامی نمیشه. خب به نظر من کسایی مثل دکتر فردید دارن هایدگر اسلامی میکنن، اونم اسلامی نمیشه. اما نکته اصلی اینجاست که از فیلتر عبور میکنه و متناسب با این فضای جدید واکنش های از خودش نشون میده، یه نقاط ایجابی نشون میده، سلبی نشون میده. باید روی اینها بحث کنیم. من عوض میخوام
میکنم یه
بحثی جدیدی
حالا در خلال صحبت خامنه‌ای مطرح شد و من دقت کردم اینو بحث میکنم، دلالتهایی که نگاه هایی که نماد روی کرده فردی به غرب وجود داره و نقد اینها. این نکته هست که فردی غرب رو به مسابقه کل، یک کل در نظر میگیره و اجزا و متفکرین مختلف رو در واقع در پرتوی یک مبنای کلی تفسیر میکنه و مستقلن و جزئی وارد نقد مواجهه نمیشه. این هم خودش بحث مهمیه، چه در مورد خود غرب و چه در مورد تجدد، که آیا تجدد یک کله و غرب یک کله یا نه، در واقع یک حقیقت مرکبیه که اجزا مختلفش رو میشه به جداگانه و به انفکاک و تفکیک جدا کرد و بررسی کرد، اخذ کرد، رد کرد و این بحث. باید شکرم میخوام.
از
مشکلاتی
که ما داریم
این
هستش که وجه خلاف آمد عادت و فراکشانی تفکر فردی رو در نمیاد. اون بحث که بعضی هم سر کردن به در درست بکنن این که در اونجا سر اونجا و نفی اثبات با هم هست، با هم هست. این پارادوکس، این پارادوکس، این فراکشی چیزیست که باید در نظر گرفت. اصلا این تعبیر که بگیم اونم قرر رو خواه بدن یک کل میده، بعدش هم میگه که با تمام اجزایش نفی میکنه. این تعبیر یعنی به چجوریست نفی میکنه مثلا؟ این مطلب یعنی مثلا میشه یا علم و تکنولوژی رو نفی کرد؟ شما الان از علم و تکنولوژی رو از اینجا بگیرید چیزی باقی نمیمونه که صدا که نمیرسه، چونم رو که قطع میشه، همه چیز به هم میریزه، اصلا هوا گرم میشه، سرد میشه، نمیدونم تهویه کار نمیکنه و مانندی. خب میشه نفی کرد، مثلا نفیش بکنیم، چیکار بکنیم اون موقع؟ نه، ببینید یه بحثی که عرض کردم یه جنبه سلبی قضیه هست، یه جنبه ایجابی قضیه هست. یک جنبه ایست که از حیث این که حوالت قضاست ما میپذیریم و قبول میکنیم، چون هر درسته در واقع این نسبتی که انسان جدید پیدا کرده یک نسبت در واقع انکار نسبت جلالی است در واقع به نحوی. اما این در این در هر امر جمالی جلالی هست، در هر امر جلالی جمالی هست. این رو هم حکما گفتن، عرفا گفتن، در متون ما هست. چیزی نیستش که شما بگید در اساس اصل امتحان تناقض یک چیزی یا لطف یا قهر. عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، این عجب من عاشق و این هر دو ذهن، این عجب من عاشق این هر دو ذهن. اینجوری نیستش که در روایات اسلامی آمده که الرضا بالکفر کفر، جایی دیگه آمده من لایرضا به قضائه و هوا کافر. خب این قضا اگر کفر باشه چی؟ این کافر هم قضاش اینه که کفر بدیم. اونجا آمده رضا به قضا، رضا به کفر، کفر اینجا آمده که اگر راضی به قضا نباشه کفره. این دوتا رو چجوری جمع میکنه؟ خب این جهت فرق میکنه. راضی هم به کفر چون قضای اوست، نه از آن که کفر من توست، جهتش فرق میکنه. بنابراین از این حیث هم سلبی هست هم ایجابی هست. علم و تکنولوژی به جای خود صحیح، فلسفه جدید حتی فلسفه معاصر به جای خود صحیح، به جای خود. اما عمده این هستش که ما توجه داشته باشیم که اینجوری نباشیم که این رو همه چیز بگیریم. تنها طریق این کشاف اشیا به تعبیر همینه علم و تکنولوژی بگیریم، علم بگیریم، تکنولوژی بگیریم. اون موقع راه دیگه بروی ما بسته میشه و اون موقع در واقع وارستگی ممکن نمیشه. وارستگی رو باید پیدا کرد زمینی که چون سبقت رحمت و غضبه، چون رحمت رحمتش بر غضبش سابقه، در همین قضا هم یک رحمتی نهفته بوده است که اتفاق افتاده. اما اینجوری نیستش که حالا که اینجوریه پس بپذیریم، یعنی غرب زدگی رو از حالت سلبی ایجاد بکنیم. بنابراین تفاوتش با تراژدیسیونالیست ها یه مقدار هم همینجوری هست. این تفاوت فردی با تراژدیسیونالیست ها با سنت‌نگاران همینه. اینها به گونه ای گاهی بحث میکنند که کلا به نظر میاد که میخوان نفی بکنند، در حالی که در فردی نفی اثبات هست. اونطور جنبه سلبی غلبه داره چون جنبه تنزیهی برش غلبه داره. این بحث الهیات تنزیهی رو مطرح میکنه. غرب زدگی هم که میگه ببینید شما تعابیر استعمال عرفی و اجتماعی رو این رو با اون چیزی که فردی میگه میگفت که یکی نگیرید که به هر حال درسته میگفت شما میگفتن که درسته اون لا اسم الله و لا رسم الله در ملاسرد را هست، ولی ملاسرد را آیا واقعا اون توحیدی که اون اخلاصی که نفی صفات کمال و اخلاص الله نفی صفات هم که در خطبه اول نهج البلاغه آمده حقیقتا به حقیقت اون واصل شده؟ مهمه این مسئله جوری که نیست. فیلسوفه، چون فیلسوفه فلسفه میگه میشه راجبش بحث کرد، گفتگو کرد، ردش کرد، اثباتش کرد، مطلق نیست، حالا هر کسی باشه. در مورد خود فردیت هم، خود فردیت هم مطلق نیست، این کلیشه‌ای نیست. یعنی چی کلیشه‌ای؟ اگه کلیشه‌ای بود که این همه یعنی بحث نداشت، نمیدونم جمع چیزی نداشت، چیزی کسی یک کلیشه‌ای یه چیزی گفته حتی نتونسته هم بنویسه، فیلسوف شفاهیست و این همه جور جنگی جا درست کرده، این همه دونم حرف راجبش گذاشت گفته میشه. ما به خودمون که اینجا آمدیم توجه کنید که اگر قابل نمیدانستیم ولی که بخواید نقدش بکنیم، قابل نمیدانستیم که نمی آمدیم. نقد هم در جامعه ما متاسفانه نیست، خیلی ضعیفه. ما نقد نمی کنیم فردید رو میشه فکرش رو نقد کرد، راجب فکرش بحث کرد، نقد کرد. خب هر کسی که حرفی گفته میشه راجبش بحث کرد و مطرح نیست و میشه در مورد. ولی اینکه شما میگید که خب تفکر انتقادی داشته باشیم و هم تفکر انتقادی نقد این هستش که بتوانیم تفکر رو بسنجیم، به مرحله‌ای برسیم که قدر این متفکر معلوم بشه، برای ما معلوم بشه کجا چی گفته، کجاش میپذیریم، میتونیم بپذیریم، نمیتونیم، کجاش صد و زدش با هم میخونه، کجا نمیخونه. به هر حال انسان هزار جور خطاپذیری درش هست. اما تفکر انتقاد جامعه ما میگن معمولا میدونی چیه؟ معمولا این هستش که یعنی میشه بهش فوش داد یا نمیشه بهش فوش داد، میشه ردش کرد مطلقا یا قبولش کرد مطلقا. این که نشد انتقاد، این که نشد نه
یعنی در واقع توجه نداریم که نفت غیر رد و قبول مطلق هست، اثبات و سلب مطلق هست. نه او خودش نقد میکرد، نقد غرب میکرد. وقتی نقد غرب میکرد، نقد مدرنیتی میکرد، نقد تجدد میکرد، بحث میکرد، شاهد میورد، از کانت شاهد میورد، از هگل شاهد میورد، از افلاطون، از افراد دیگه بحث. وقتی وارد بحث میشد شما اصلا احساس نمیکردید که این میخواد رد کنه، اثبات کنه. هر قضیه میکرد، هر مسئله میکرد. خب در سنت ما هم، حتی در هم فلسفه هم گفته شده، تأکید شده اینکه حکمت به گونه ایست که قید به قدر طاعت بشریه فراموش شده. گمان کنه که من چیزی داریم، مثلا میزانی داریم، میتوانیم بر اساس اون میزان و منطق ارسطو یا هر چیز دیگری موجود امور قضاوت بکنیم. البته آقای روحانی ها اینجوری نگفتن، خوشبختانه. طرف بحث من ایشون نیستن، طرف حرف من. من به طور کلی عرض میکنم که این وضعیتی است که وجود داره. ما باید کمک بکنیم، سعی بکنیم وضع انتقادی، وضع نقد پیش بگیریم. وقتی انتقادی گفته میشه، البته مثلا فرانکفورتی ها انتقادی هم قصد رهایی بخشی و اینجور چیزها رو بر اساس در واقع رهایی بخشی انتقاد رو مطرح کنن، نه بر اساس مثلا نظام‌های منطقی و اینها. ولی نقد و تفکر نقدی، تفکر انتقادی چیزیست که ما به جد بهش احتیاج داریم. ولی هر کسی که راجبش حرف میزنه دلیل بر این نیستش که واقعا و فکر دلیل بر این نیستش که حقیقتا داره نقد میکنه. فکر فردی رو میشه در موردش بحث کرد، تعریفی که میده، بحثی که میکنه از غرب زدگی و اینکه این رو تسری میده، یعنی بخواه متفکر ملتزم و هر خودش هست. وقتی بیان میکنه که ما وعلا طبیعه غرب زدگی با ما وعلا طبیعه شروع میشه، نه این خوبی ما وعلا طبیعه همه جا که آمده، حتی در عالم اسلام که توحید اسلامی بوده، خب اون مرتبه لا اسم نبود و رسم نبود بوده، اما وقتی به صورت علمی مطرح میشه گاهی به نظر میاد که اصلا فراموش شده. خب اینو طرح میکنه. این قصد نفی نیست، بحث نفی و اثبات های معمولی نیست، بحث طلبگی است، بحث فلسفی است. و این به این معنی نیستش که خدای نکرده نسبت به ساحت افلاطون و ارسطو بخواد مثلا بی احترامی بکنه. البته خب بالاخره یه خصوصیاتی ها هم انسان ها دارن که خلقی دارن به اخلاق، وقتا مخصم سنشون بالاتر میره به نحو دیگری این خلق تنگ میشه در واقع و بدخلقی و تنگ خلقی هم پیش به نام هست. گاهی فکر میکنن که اینا همش ناشی از نه، گاهی همونجوری نمیشه. یک جلسه یک کسی به کانت توهین کرد، نقل میکرد به یه واسطه شده، من نقل نمیشه. و ایشان اون جلسه داشت ترک میکرد. اما جایی که خودش هم ممکن بود یه دفعه یه چیزی در مورد کانت بگید که به نظر بیاد که داره نسبت به او وحنی رو روا میداره، در حالی که اینجوری نیست. و به اضافه این که او شأن خودش میدونست، شأن هر کسی میدونست که بیاد بخواد مثلا اینجوری هم بود، یه همچین وضعی هم داشت، این وضعی اوضاع چیز داشت دیگه. بسیار
عرض کنم با توجه به این که فرصت بخش از برنامه رو به اتمام هست و فرصت چند دیگه نداریم، من خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای ها بوده در واقع ده دقیقه که رو بسیار دارم مطالب خودشون بفهمن در واقع بحث انتقادی و بحث دامن جنبندی هم اگر لازم میدونن نسبت بحث خودشون به منظر خودشون و به خصوص با توجه به اون سوالاتی که مطرح کردیم اگر سوال میدونن بفهمن که در واقع بشه.
از نکاتی که آقای دکتر فرمودن استفاده کردم. ببینید شاید خیلی از مطالبی که ایشون فرمودن به یک معنا توضیح اون نکاتی بود که من ادعا می‌کردم. حالا شاید بعضیاش لازم باشه باز توضیح بدم. این نکته‌ای که ایشون تاکید فرمودن وجه خلاف آمده عادت واقعا در تفکر فردیت هست و من این رو تحسین کردم بکنم اول صحبتم. ببینید فردیت به یک معنا جز اون دسته از اندیشمندانی نیست که فرزند زمان است. فرزند زمان است یعنی میاد چند تا بحث رو از این برام باید چفت و جور میکنه یا یک مبنا رو خیلی صریح میگیره تفکر دیگر رو نه خودش فکر میکنه، هرچند ما این فکر رو نپسندیم و انتقاداتی نسبت به این فکر داشته باشیم، از این جهت که نقد میکنه ماهیت غرب رو داره از عصر خودش فراتر میره. فرزند مدرنیته نیست، فرزند غرب نیست، نسبت به غرب انتقادات داره و این جریان خب تا حدی وامدار هایدگره با اون چیزهایی که خودش از این سنت اسلامی تلاش میکنه اضافه کنه. هایدگر در واقع هم تکنولوژی جدید رو نقد میکرد، هم علم جدید رو، علم جدید تفکر نمیده، تکنولوژی هزار تا مشکل دیگه داره، فرهنگ غرب هم مشکل داره، فردیت هم مستثنا نیست. میخواد وجه مشکل داشتنه در واقع این فرهنگ غرب رو و تکنولوژی علم غرب رو نشون بده، لذا اینجا متمایز میشه از اون روشنفکرانی که میرن دنبال فرهنگ غرب و تلاش میکنن اینو اسلامیزش کنن اون فرهنگ غرب رو، میگن هرچی از تفکر اصیلی این غرب. خب این خیلی بچه خوبیه ولی مشکل اصلی از اینجا شروع میشه، تا کجا پیش میره و در نقد غرب چقدر موفق میشه. اون نکته که کلیشه‌ای من گفتم، ببینید غرب رو من تاکیدم برای این بود که نباید کلیشه‌ای ببینیم، یعنی غرب یک ماهیت پیچیده‌ای داره، یک امر بسیط و ساده نیست که ما بگیم وجه طاغوتی داره و تمام شد. باید خود غرب رو این نگاه انتقادیم، انتقاد به همون معنایی که خدای دکتر تاکید داشته، من منظورم همون معنا بود، نه اینکه ما بیاییم پوش بدیم. من واقعا کسانی رو که به خود دکتر فردیت برچسب فاشیست میزدن به عنوان یک متفکر نمیدونم، همونطوری که خود فردیت رو زمانی که میاد مخالفان خودش رو و کسایی مثل فلاسفه گذشته رو که میراث فلسفی ما از اونهاست، اینا رو با این تعابیر چیز میکنه در مقام یک فیلسوف نمیدونم، اونها میگن حرفای پیش با افتاده شه، فلسفه باید جای دیگه باشه و اون وجه اخلاقی در حکمت باید قابل باشه و غالب باشه. یعنی شما اون وجه اخلاقی رو در حکیم ببینید، اگر حکمت منصی داره باید اخلاقش هم رعایت کنه در مقام بحث، همونطوری که اگر حکمت متعالی است باید رعایت کنه، فیلسوف جدید هم رعایت، گرچه فلاسفه جدید هیچ در واقع پایبندی به این بحث‌های اخلاقی ندارن، باید نقد بشه و از برچسب زدن همونطور که خود هایدگر رو متهم کردن فاشیست، من کاری ندارم واقعا فاشیست بوده نبوده، با نازیسم همکاری کرد نکرد، این آقا چه رفتی به تفکر داره؟ تفکر باید خودش انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، این مغالطه است. ما به جای خود افکار بریم سراغ شخصیت، خود شخصیت رو مورد هم داره و امثال اینها برچسبای بکار، این متاسفانه چیزیه که توی مملکت ما رخ میده. رای دکترم اصلا این نکته با من موافق بودن، باید اینا بحث بشه و مورد نقد. اما نسبت به اون نکته که راجع به نکته توحیدی فرمودند که کمال و توحید نفی و صفات هم کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام، ببینید این کلام امیرالمومنینه، نه ملا صدر میرسه نه هیچ متفکری، این رو باید از جای دیگری جز. ولی شما ببینید بین فلاسفه چه کسی تونسته این رو تا حدی، حالا تا حدی که بتونه با مبانی خودش روشن کنه، شما تفسیری که از این چیزا میبینید، از این معارف توحیدیه میبینید، معارفی که توی هیچ کتاب فلسفی نیست، اما در حکمت متعالیه چرا؟ ببینید من صدرایی نیستم، اینا به معنای این نیست که من چون طلبه هم حتما صدرایی هستم، نه من خودم هم انتقاداتی نسبت به فلسفه صدرا دارم، مثل فلسفه ابن سینا دارم، چیزایی از فلسفه غرب میپذیرم، چیزایی از فلسفه اسلام میپذیرم، هر کسی بالاخره تفکر فلسفی میخواد داشته باشه باید موقعیت یابی کنه، موقعیت خودش رو میان اون چیزی که از سنت فلسفی، سنت فکریش به ارث برده و میان اون چیزی که از جهان جدید اون وارداتی که هست موقعیت خودش رو تعیین کنه، علومش رو میشه قبول کرد. این ملا صدرا ممتاز این، ولی خب ملا صدرا ملا صدراست، در تبیین معارف توحیدی هیچ فیلسوفی پیش نرفته مثل ملا صدرا. الان کسایی مثل خب خود استاد مستحضر هم مثل مرحوم علامه طباطبایی رساله الولایه، ما این حرفا از کجا سراغ داریم؟ می‌بینیم از هایدگر دنبال می‌کنیم این حرفا رو، از ویت که نشون میده اینا که این اهل این حرفا نیستن، اینا دارن فلسفه رو خاکی میکنن، اینا حکمتن، چیزی که در جان میشینه تلاش میکنه کلام خدا رو، کلام امیرالمومنین رو بفهم. یه روایتی هست آقای دکتر، روایتی رو خوندم خب استفاده کردیم، بعد نیست آخر جلسه هم در واقع روایتی اشاره کنیم به تناسب. ببینید در بهار لما روایتی هست که برخی در زمان خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین رو سب میکردن، دشنام میدادن. حضرت پیامبر خطاب به اونها فرمود که لا تسبوا علی، علی رو سب نکنید، فانه ممسوس فی ذات الله، علی مس شده در ذات خدا. این نکته که دکتر فردیت داره و خیلی یا تفکر رو میخوان از کلمات بیرون بکشن، به نظر من در تفکر دینی ضرورت داره، تفکر اصیل و جهانبینی در تفکر دینی باید از تحلیل کلمات پیدا بشه، از تحلیل کلمات. حالا در تفکر بشر هم یک محدوده‌ای داره برای خودش. این علی ممسوس در ذات، در ذات خدا مس شده، فانیه. کلماتی که میگه فلسفه نیست، ولی صد تا فلسفه ممکنه پیدا بشه اینو تحلیل کنه، صد نوع عرفان پیدا بشه این رو، چیزیه که فلسفه ها رو به حرکت در میاره. خب میان این فلسفه ها ببینید ملا صدرا ادعا نمی کنه که اومده حرف آخر رو گفته، فلسفه طاقت بشری است همونطوری که فهمیدم، ولی تلاشی انجام داده که دیگران نتونستن. اگر من میتونم بسم الله تجرید من بر اساس یافته های فلسفی جدید مطالبی میتونم تحلیلی بهتر از اون از کمال و توحید ارائه بدم، بسم الله میگم اونجا حرف ملا صدرا نادرسته، حرف من در واقع درسته. مثل به غرب‌زدگی و اینها هم خب باز به نظر من تأکیدی که ایشون داشتن واقعا درسته. غرب‌زدگی الان شکل‌های گوناگونی در جامعه ما داره، ما داریم با آمریکا، تفکر آمریکایی که خب به قول هایدگر همین غرب‌زدگی یا مدرنیسم بچه بارز تفکر آمریکایی، به نظرم حضرت امام در صدر انقلاب تأکیدی که داشتن و مسئله شیطان بزرگ بودن، این یه نکته بود، یه سری بود، یه مطلب فلسفی بود، یه شعار نبود. در واقع هویت مدرنیسم با خود آمریکا گره خورده، چیزی که به صورت به عنوان سیاسی مطرح نمی کنم، اما تحلیل فلسفی که شما این تفکری که میبینید در خود آمریکا بروز و ظهور کرده و لذا متفکران احیاگرانی که در قرن بیستم احیاگران مثلا اومدن همه خب مخالفت هایی با آمریکا کردن، دلیلش هم همین بوده و خود هایدگر هم مخالفتی که با آمریکا داشته. من بعضی جا میگم ببینید ما خیلی جا میریم جامعه اسلامی صحبت میکنیم، کشورهای عربی اسلامی نه صحبت میکنیم، ولی یک نوع تفکر آمریکایی رو تو اینها میبینیم که در خود آمریکا نمیبینیم. غرب زدگی بیماریه، با غرب زدگی که در کشورهای غربی هست از زمین تا آسمون فرق داره. غرب زدگی اونها خیلی سخت، اونها دارن در مهد این تمدن زندگی میکنن و غرب زده به این معنا هستن، اما ما مشکل ما جدی تره که در واقع مهد تمدن شرقی داریم زندگی میکنیم، اما متأثر به تمام معنا از فرهنگ و هیچ نوع واکنشی از خودمون نسبت به این فرهنگ نمیتونیم نسبت بدیم. خب اینجا جا داره از بحثای غرب زدگی مطرح بشه، اینا فرصت نیست، من تلاش کردم خیلی خلاصه بگم نکاتی که مطرح کردم، باز جای بحث در واقع مجال بحث مفتوحه میشه روی اینا بحث.
خیلی ممنون. این نفته با محبان مختلف نگاه فرید رو کرده، فرید به غرب بحث شد، واکاوی شد و زمینه ها و پتانسیل هایی که برای نقد و چالش آراء مطرح شد، بعضی از این زمینه ها در واقع پاسخ داده شد و در واقع امامزدائی شد در این زمینه، و فکر کنم برای حضور بسیار مفیدی بود. در انتهای بحث من دو نکته ای که تو قول بزرگان از در واقع پهرهای مهمی که از نوع نگاه فردی به قبل برده شده و بعد هم مورد استفاده قرار گرفته رو اشاره میکنم و در واقع فرصت رو در اختیار دوستان قرار میدم تا ادامه برنامه رو داشته باشن. یکیش در واقع همین نکاتی که بعضی از نکاتی که اشاره شد که در واقع در نگاه غرب، در نگاه فردی برخلاف نگاه روشنفکرانی که به طور سنتی غرب رو در پرتو فهم تکنولوژی و علمگرایی و پوزیتیویسم و جلوه های تمدنی و بیرونی و خارجی و عینی تمدن غرب فهمی کردن، فردی غرب رو در تفکر و اندیشه و بنیادهای فلسفی و معرفتی در نسبت قایی که با حقیقت هستی برقرار میکنه فهمی کرد. نکته مهم دوم در واقع همین روی کرده کلگرایانه غرب فردی به غرب هست که در واقع یه زمینه نظریه بسیار جدی رو فراهم کرده برای متفکرین و حتی مصداق این رویکرد رو من در روشنفکران دینی معاصر هم دیدم که در واقع در رویکرد به تجدد قائل به کل بودن و هم در واقع همبستگی اجزای مختلف تجدد به هم بودن و رویکرد گزینشی به پدیده های مدرن، پدیده های معرفتی و ساختاری مدرن رو در واقع نفی و نقد کردن که این یه بصیرت خیلی مهم و جدی و تاریخی که از فردی به یادگار مونده و اندیشمندان دیگر استفاده کردن. از در واقع حوصله‌ای که به خرج دادید تشکر میکنم و از اساتید بزرگوار آقای دکتر دانشپژوه آقای دکتر قانونیان خیلی تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.